ساعت 19 در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا، از هر جایی که همراه شدید با ما برای شنیدن تازه ترین خبرها و گزارش های ایران و جهان. آزاده اسدی هستم همراه شما در مجله شامگاهی رادیو فردا در شنبه شب ایران 9 خرداد ماه. تا یک ساعت آینده ما با شما خواهیم بود در این مجله زنده از رادیو فردا. همراه ما باشید تا بعد از خبرها براتون بگم همکارانم چه برنامه‌هایی تهیه کردن. بهروز کارونی در استودیوس برای خوندن خبرهای تازه.
سلام آزاده عزیز و شنوندگان گرامی. دور دیگری از مذاکرات محمد جواد ظریف و جان کری وزیران امور خارجه ایران و آمریکا امروز شنبه در هتل اینترکانتیننتال ژنو آغاز شد. مقام‌های آمریکایی گفتند به نظر می‌رسد هفته‌های منتهی به 30 ژوئن، 10 تیر ماه که روز پایانی مهلت مقرر برای دستیابی به یک توافق جامعه هسته‌ای است، هفته‌های دشواری برای ایران و گروه 5 علاوه 1 خواهد بود. در بخش گزارش‌ها در این مورد بیشتر خواهید شنید. رئیس جمهوری ایران روز شنبه از آنچه لحن بی‌ادبانه نسبت به محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نامید انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری ها حسن روحانی با اشاره به این موضوع که به گفته او عده‌ای نمی‌خواهند کام مردم شیرین شود و از لبخند مردم می‌ترسند افسود چه کسی حق دارد با لحن بی‌ادبانه نسبت به سردار مقدم جبهه دیپلماتیک حرف بزند؟ از کجا این بی‌ادبی نازل شده است؟ پایان نقل قول. وی از منتقدان خواست که بگذارند مذاکرات اتمی با موفقیت به پایان برسد. سخنان آقای روحانی پس از آن ابراز شد که رسانه‌های ایران از درگیری لفظی مهدی کوچک‌زاده نماینده تهران در مجلس با محمد جواد ظریف در پایان جلسه غیرعلنی مجلس در روز 3 خرداد خبر دادند. دور جدید مذاکرات اتمی آقای ظریف با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا امروز شنبه در ژنو آغاز شده است. حسین راقفر اقتصاددان و طراح نقشه فقر ایران میگوید 40% جمعیت ایران به گفته او زیر خط فقر هستند و روز به روز آمار فقیران در ایران افزایش مییابد. به نوشته ی روزنامه شرق، آقای راقفر با اشاره به اینکه دولت برنامه مشخصی برای توقف و کاهش 30 میلیون نفری زیر خط فقر ندارد افزود تا پیش از سال 84 آمار فقیران در ایران زیر 30% بود، اما از آن هنگام این آمار رو به افزایش است. وی هشدار داد در صورتی که دولت برنامه‌ای برای این مسئله نداشته باشد، آمار 40% جمعیت زیر خط فقر بیش از این خواهد شد. محمود صالحی فعال کارگری روز شنبه پس از 32 روز بازداشت و نگهداری در بیمارستان در سندج آزاد شد. بر اساس گزارش آقای صالحی پیش از فرارسیدن روز اول ماه مه روز جهانی کارگر توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده بود. به گفته یکی از آشنایان محمود صالحی، این فعال کارگری که به بیماری کلیوی مبتلاست در زندان به داروهای خود دسترسی نداشت و این موضوع باعث شد که وی در 4 روز گذشته با نام مستعار در بیمارستانی در سنندج بستری و دوبار دیالیز شود. به گفته این منبع نزدیک به آقای صالحی، ماموران وزارت اطلاعات روز شنبه با خانواده او تماس گرفته و گفتند که آنها می توانند او را از بیمارستان تحویل بگیرند. آخرین خبر حاکی است که این فعال کارگری به دلیل کمبود امکانات درمانی در سنندج به شهر ارومیه انتقال داده شده است. در هفته‌های اخیر اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری و شماری از تشکل‌های کارگری در ایران خواستار آزادی محمود صالحی و سایر فعالان کارگری زندانی شده بودند. کانون صنفی معلمان ایران به بازداشت علی اکبر باقانی نایب رئیس هیئت مدیره این تشکل اعتراض کرد و خواستار آزادی او و سایر فعالان حقوق معلمان از زندان شد. آقای باقانی هفته گذشته پس از احضار به دادسرای زندان اوین برای اجرای حکم حبس خود به زندان رجای شهر کرج منتقل شد. به نوشته ای سایت حقوق معلم و کارگر، آقای باقانی در تیر سال 89 به 1 سال زندان و 2 سال تبعید به زابل محکوم شده بود. او در دادگاه دیگری هم به 5 سال حبس تعلیقی محکوم شده بود. کانون صنفی معلمان ایران خواستار احیای حقوق ملت در قانون اساسی، احترام به حقوق شهروندی و ارج نهادن به منتقدان به جای نگاه امنیتی شده است. این کانون همچنین بر لزوم سازوکارهای دموکراتیک نظارت مردمی مانند نهادهای مدنی و مطبوعات مستقل و قوی تاکید کرده است. آزاده جان،
خیلی ممنونم از تو. بهروز کارونی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شامگاهی ما رو میشنوید. حسن روحانی وزیر خارجه‌اش را سردار دیپلماسی خواند.
هم یه نوع پیام هست به جهان که ما از فاز جنگ و ستیز به فاز دیپلماسی اومدیم و از یک طرف دیگه داره به جامعه میگوید این پیروزی مسئله هسته‌ای بسیار حتی مهمتر از جنگ هست.
و حراج میلیاردی آثار هنری در تهران.
این یکی از نادرترین کارهای آقای یکتایی که روی بوم بزرگ کار کردن.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا قسمت دیگه از برنامه دیدگاه ها رو میشنوید در مورد استراتژی ترکیه در مبارزه با خلافت اسلامی. در خبرها شنیدید که رئیس جمهور پیشین یمن عربستان سعودی رو به ایجاد فتنه در یمن متهم کرده و گفته که نفرت پادشاهی عربستان از حوثی‌ها رشته فرقه گرایانه داره. به همین بهانه سعی بزنیم به یمن و بشنویم از آخرین تحولات در این کشور که در بحران قرار گرفته با ایلیا جزائری همکارم در منطقه. ایلیا برای ما بگو آخرین خبرها چی هست و بمباران به کجا رسیده؟
آزاد، امروز روز پرخشونتی شاهد هستیم در یمن. جای جای یمن و اکثر استانها هم شاهد بمباران هوایی مواضع حوثی‌ها و متحدانشون نیروهای وفادار به علی عبدالله صالح رئیس جمهور سابق هستند، هم شاهد درگیری میان نیروهای وفادار به عبدالرب منصور هادی رئیس جمهور کنونی و حوثی‌ها. اما مهمترین درگیری هایی که در عدن بود، در عدن علاوه بر بمباران مواضع حوثی‌ها، نیروهای وفادار به عبدالرب منصور هادی رئیس جمهور کنونی پیشروی داشتند و خط عریش رو، یکی از راه‌های امدادی مهم حوثی‌ها در استان جنوبی عدن هست، قطع کردند و تونستن اون رو تصرف کنن، یا بهتر بگم به کنترل خودشون در بیارن. اما صنعا، پایتخت یمن، هم شاهد بمباران چند منطقه بود، از جمله منزل علی عبدالله صالح در پایگاه عدیلمی و یک ایستگاه ضد هوایی که حوثی‌ها اون رو تصرف کرده بودند. استانهای شبوه و تعز، هر دوی اینها هم شاهد بمباران بود، هم شاهد درگیری‌های شدید. در شبوه وفاداران به عبدالرب منصور هادی پیشروی داشتند و چند منطقه رو تونستن کنترلش رو به دست بیارن. استان سعده شمالی که پایگاه اصلی حوثی هاست هم بمباران شد توسط جنگنده های ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی.
ایلیا، با وجود این شرایطی که گفتی و روز خونباری که در یمن گذشت، تلاش های سازمان ملل برای حل بحران یمن به چه مرحله رسیده؟
سازمان ملل داره همچنان تلاش میکنه تا کنفرانس صلح یمن رو در ژنو برگزار کنه. این کنفرانس همینطور که میدونی آزاده به تعویق افتاد به درخواست عبدالرب منصور هادی رئیس جمهوری یمن، چرا که گفته بود شرط داره برای شرکت در این کنفرانس و اون عمل کردن حوثی ها و علی عبدالله صالح به قطعنامه سازمان ملل که خواستار خلع اسلحه اونها و خارج شدن اونها از شهرها شده. امروز اسماعیل ولد شیخ احمد، نماینده سازمان ملل متحد در امور یمن، به صنعا پایتخت یمن رسید، پایتختی که در کنترل حوثی هاست. میخواد مذاکرات خودش رو با طرفهای یمنی که در صنعا حضور دارن آغاز کنه تا اونها رو متقاعد کنه یا دست کم دیدگاهشون نزدیک کنه به دیدگاه عبدالرب منصور هادی. به موازات این تلاشی در عمان داره صورت میگیره که البته سازمان ملل عامل اون نیست، دولت عمان هست. دو تن از نمایندگان حوثی ها به عمان رفتن و دارن اونجا مذاکراتی انجام میدن برای همین کنفرانس ژنو. آقای علی عبدالله صالح در مصاحبه که بهش اشاره کردی گفته این آمریکا و ایران هستن که از عمان خواستن میانجی بشه میان حوثی ها و عربستان سعودی.
و همچنین رئیس جمهور پیشین یمن خیلی به شرایط الان منتقد هست و اینها رو بیشتر زمینه کاری رئیس جمهور پیشین یمن میدونه. میتونی خیلی کوتاه بگی، حالا که از این گفتگو هم گفتی، بگی که چه مواردی رو عنوان کرده؟
بخشای دیگه این مصاحبه، صحبت‌های آقای علی عبدالله صالح، انتقاد شدیدش از عبدالرب منصور هادی و متحدانش. گفت آقای هادی از وقتی که از صنعا خارج شد، بعد از اینکه حوثی‌ها این شهر رو تصرف کردن، از وقتی فرار کرد و بعد از اون به عربستان رفت، هیچ نقش سیاسی دیگه در یمن نخواهد داشت. و اونهایی که در کنفرانس ریاض شرکت کردن، کنفرانسی که چند هفته پیش برگزار شد، هم محکوم هستن به عدم بازگشت به به یمن، چرا که اینها پذیرفتن اون چه که اون تجاوز عربستان سعودی به یمن نامیده.
خیلی ممنونم از تو ایلیا جزیری، همکار ما در منطقه بود. در مورد آخرین تحولات یمن شنیدید. در سایت ما خبرهای یمن پوشش داده میشه و همکارانم تلاش میکنند خبری را از دست ندن. حتما سری بزنید radiofarda.com.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
از یمن بریم به ژنو، جایی که محل برگزاری مذاکرات تازه ایران با گروه 5+1 است. بعد از 5 دور مذاکره ایران با این گروه برای نگارش متن توافق نهایی، محمد جواد ظریف و جان کری وزیران خارجه ایران و آمریکا همراه با معاونانشون برای بررسی روند نگارش متن این توافق امروز در ژنو جمع شدن و با هم مذاکره کردند. هانا کاویانی همکار من از رادیو فردا به محل برگزاری مذاکرات رفته و الان با ماست. چه گذشت امروز هانا؟ برای ما بگو از صبح شنبه تا این لحظه چه اتفاقایی افتاده؟
بله آزاده، محمد جواد ظریف و جان کری وزرای خارجه ایران و آمریکا پس از اینکه در نیویورک در هفته‌های گذشته دیدار کرده بودند، بار دیگه بر سر میز مذاکره حاضر شدند. در طول این هفته‌ها معاونانشون و کارشناسان دو طرف و همچنین سایر کشورهای 5+1 کار تدوین توافق جامع رو بر مبنای اون چارچوبی که در لوزان به دست آمده بود ادامه می‌دادند. آقایان ظریف و کری همچنین همراهی میشن با هلگا شمیت، معاون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا که نمایندگی گروه 5+1 رو بر عهده داره. همچنین ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا هم در محل مذاکرات حاضر هست به درخواست جان کری، اگرچه که باید تاکید کنم که همتای آقای مونیز، علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، قایب بزرگ این مذاکرات هست، از اونجا که آقای صالحی در هفته‌های گذشته تحت عمل جراحی قرار گرفته و همچنان آمادگی آمدن به سفر کاری رو نداشته. مذاکرات در ظهر امروز با وقفه برای نهار مواجه شد و پس از اون در بعد از ظهر امروز در یک ژنو میشه گفت در مقایسه با دورهای پیشین ساکت این مذاکرات ادامه پیدا میکنه.
این مذاکرات برای تدوین توافق جامع برگزار میشه همونطور که خود اشاره کردی، آیا مشخصه تا این لحظه درباره چه موضوعهایی صحبت میشه؟
خود صحبت اونطوری که مقامات مذاکره کننده میگن درباره همه مسائلی هستش که همچنان باید بر سرش طرفین به توافق نهایی برسند، از جمله مثلا جدول زمانبندی رفع تحریم ها که بسیار موضوع مهمیه، یا نحوه بازرسی ها از برنامه هسته‌ای ایران در مدت توافق و بعد از اون. و در این حال باید تاکید بکنم که اونطوری که مقامات مذاکره کننده بارها تاکید کردن، مثل قطعات پازلی است که همه این مسائل به همدیگه مرتبطه. مثلا اینکه اگر که بخوایم فکر جنبه احتمالا نظامی برنامه هسته ایران، همون PMD رو بکنیم که سالهاست آژانس با ایران در حال مذاکره بوده دربارش و هنوز این مسئله حل نشده، این مسئله یکی از الزامات که به دست بیاد و بعد تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد برطرف بشه. در نتیجه همه این مسائل بر روی میز هست. به هر حال با حضور وزرای خارجه دو کشور ایران و آمریکا مشخص هست که احتیاج به گرفتن تصمیم های بزرگتر و تصمیم های سیاسی هست که در سطوح بالای دیپلماتیک درباره اونها صحبت بشه و مذاکره بشه. باید دید که حال این دیدار چه کمکی میتونه بکنه به این روند که یک ماه بیشتر مهمتراش باقی نمونده.
با مسئله مواردی که تو عنوان کردی به نظر میرسه که زمان بر باشه بحثایی که قرار مطرح بشه. قرار بود اما این نشست، این مذاکرات یک روزه باشه، اما آیا ادامه پیدا میکنه؟
اون چیزی که ما شنیدیم تا این لحظه این هست که این مذاکرات برای امروز برنامه ریزی شده بوده. همچنین در برنامه سفرهای وزیر خارجه آمریکا آمده که او احتمالاً فردا حوالی بعد از ظهر باید راهی اسپانیا بشه برای دیدار با وزیر خارجه اون کشور و پادشاه اسپانیا. در نتیجه مذاکرات در اینجا احتمالاً شاید امروز و حداکثر تا فردا حوالی ظهر به پایان برسه، اما مذاکره باید دید گفته شده که وندی شرمن مذاکره کننده ارشد آمریکا راهی وین خواهد شد. باید دید که برنامه هفته جاری مذاکرات چگونه خواهد بود. زمان به هر حال آنقدر نیست که وقتی طرف بشه و مذاکره کنندگان شبانه روز در حال تلاش برای تدوین اون توافق جامع هستند.
خیلی ممنونم از هانا کاویانی از ژنو با ما بود در مورد مذاکرات تازه ایران و وزیران خارجه ایران و آمریکا و معاونانشون. شنیدید در ژنو که در حال برگزاری هست. همچنان اگر همراه ما باشید در بخش آینده ما باز هم با هانا خواهیم بود و شما از جزئیات این مذاکرات بیشتر خواهید شنید. در سایت ما هم البته هانا فعال هست و اخبار رو به روز میکنه. از طریق توییتر هم میتونید تازه ترین خبرها رو دریافت کنید.
من بخواستم با آقای خامنه‌ای بگم این انرژی هسته‌ای تکنولوژیه که مال 50 سال پیش تو اروپا بوده. چرا شما الان به این یاد این افتادید و این همه هزینه واسه کشور دارید تقبل میکنید؟ سالهای سال تحریم، مردم چه گناهی کردن؟ آخه مردم چرا نمیتونن به شما انتقاد کنن که بگن آقا ما انرژی هسته‌ای نمیخواییم، ما رفاه اقتصادی میخواییم، ما بهداشت میخواییم، ما درمان میخواییم، ما آموزش میخواییم، ما کشور آزاد میخواییم. آقای خامنه ای،
آقای نقضی، شما که میگویید مردم ایران در دوران تحریم ها هم چلو کباب میخورند، یک مسئله که میگویند آدم سیر از گرسنه خبر نداره. ما مردم مثل شماها بهترین خاویارها و بهترین ماهیهای غزلالای خال قرمز نمیخوریم. ما مردم ایران مجبوریم به همین نون خشک اکتفا کنیم.
آقای خامنه ای، زمان تابوت یک نفر کار میکرد 10 نفر سیر میشدن. الان 10 نفر کار کنه 1 نفر سیر نمیشه.
رضا هستم از شهر ری. من هفته پیش تخم مرغ خریدم دونه 200 تومن، 2 روز بعدش خریدم دونه 250 تومن، امروز رفتم خریدم دونه 400 تومن.
اگر رادیو فردا بی طرفه چرا فقط صدای مخالفا رو پخش میکنه؟ صدای موافقا رو پخش کنه اگه براتون فرقی نمیکنه. ما از جمهوری اسلامی راضی هستیم، هیچ قدرتی هم هیچ غلطی نمیتونه بکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما روی تلفن پیامگیر رادیو فردا هستیم. شما میتونید از طریق وایبر هم با ما در ارتباط باشید با شماره 20420-725-970-30. تنها چند روز بعد از برگزاری جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی با حضور محمد جواد ظریف و عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و معاونش و همینطور بروز درگیری لفظی بین مهدی کوچکزاده و حمید رسایی دو نماینده اصولگرای مجلس با اونها، حسن روحانی وزیر خارجش رو سردار دیپلماسی خواند. حسن روحانی صبح شنبه در جمع مسئولان وزارت کشور، استانداران و فرمانداران گفت که آقای ظریف در جبهه دیپلماسی سرداره و شایسته نیست افراد به او حرف بی‌ادبانه بزنند. علاوه بر مسئله مذاکرات هسته‌ای و کفایت و لیاقت تیم مذاکره کننده، حسن روحانی درباره انتخابات آتی مجلس هم صحبت کرد. در همین زمینه سمیرا قرایی از رادیو فردا گفتگوی کرده با تقی رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی در فرانسه، و از او درباره اهمیت صحبت‌های حسن روحانی و اینکه او واژه سردار رو به ظریف اطلاق کرده پرسیده.
اطلاق واژه سردار دیپلماسی و بعد مقایسه این با جنگ، آقای روحانی معتقد اگه تو این دیپلماسی شکست بخوریم ضررش بیشتر خواهد بود و امید و آبروی ملت میره. این مقایسه و بالاتر نشاندن واژه سردار دیپلماسی، این به نوعی هم یه نوع پیام هست به جهان که ما از فاز جنگ و ستیز به فاز دیپلماسی اومدیم و میخواهیم اینجوری بشه، و از یک طرف دیگه داره به جامعه میگوید که این پیروزی مسئله هسته‌ای بسیار حتی مهمتر از جا جنگ هست. بعد یک طرف دیگه میگوید که باید به سردار هر کسی توهین کنه، مثلا یک رهبری حرف زد دلیل نیست که هر کسی بیاید با آقای ظریف توهین کند. و دقیقا هم اینجا مخاطبش جناح مقابل و جبهه پایداری و جریان افراطی است. ولی از یک طرف یک استحکام چین سخن وجود دارد وقتی آقای مصباح یزدی هم میگوید نبایستی به این افراد توهین کرد، نشان میده که در ساخت بالای قدرت هم حتی تو بیت رهبری هم تا حدودی حمایت های از آقای ظریف صورت گرفته که آقای روحانی اینقدر محکم حرف میزنه و شاید سعی میکنه به این وسیله آقای خامنه ای هم یه مقدار بکشد به طرف این نوع دیدگاه.
چرا آقای روحانی چنین بار معنایی شدیدی به مذاکرات هسته ای داده و آیا این صحبت ها در آستانه ملاقات آقای ظریف و آقای کریم میتونه معنای خاصی داشته باشه؟
به طبع معنای خاصی داره. آمریکا با یه دیپلماسی جدیدی وارد گفتگو با ایران شده. مسئله فراتر از هسته ای. حتی مقامات ایران اول غافلگیر کرده. آرام آرام دارن خودشون هماهنگ میکنن که نقشی که آمریکا برای ایران تعریف کرده. به این خاطر این دیدار مهمه و از یه طرف آقای روحانی تنها جایی که میتونه مانور بده همینه. ولی اخباری که فساد دولت گذشته به بهانه تحریم ها الان داره به گوش مراجع قضایی و حتی بیت رهبری میرسه، اخبار بسیار وحشتناکی است که اینا همه دست آقای روحانی در این نوع دیپلماسی که باید مسئله هسته‌ای حل بشود هم میان مردم باز میکنه، هم حتی زبانش نسبت به فکرهای تندروی حکومت باز میکنه. به عبارت یک بوروکرات داره از فضای ایجاد شده استفاده میکنه بدون اینکه زیاد درگیر شده باشه.
آقای روحانی در ادامه صحبت‌هاشون به شکل مفصلی به مسئله انتخابات مجلس که قرار است در اسفند ماه برگزار بشه پرداختند. نظر شما درباره صحبت‌های آقای روحانی در مورد انتخابات سالم و شفاف و جایگزینی صندوق‌های شیشه‌ای به جای صندوق‌های پارچه‌ای چیه؟
ببینید این دقیقا مشخصه. آقا روحانی در همین سخنرانی میگه اگر دولت باید در انتخابات بیطرف باشه، جناح مقابل هم باید بیطرف باشه. بعد میاد میگه نبودا یک جناح یک نهادی و امام جمعه از یک خط خاص حمایت کنه. مشخصه مواضع آقای علم الهدا رو شما نگاه کنید و اون بولتن نویسایی که به امامان جمعه مطلب میدونه نگاه بکنید و حمله هایی که به بوروکرات ها و حتی اصلاح طلبای حکومت میشه. دقیقا انتخابات یک مساف بسیار مهمه. اگر انتخابات مجلس به نفع یا همسو با دولت نشه، انتخابات ریاست جمهوری دور دوم هم به احتمال زیاد آقای روحانی با مشکل اساسی مواجه میشه. این مجلسی است که حتی حاضر نیست کوچکترین رفرمیه به صورت در جهت بوروکراسی و بهتر شدن سیستم بوروکراسی ایران در جهت دولت روحانی داشته باشه، چه برسه به آزادی و اصلاح طلبی. به این خاطر سرنوشت انتخابات آینده و حتی خبرگان ها که برگزار خواهد شد بسیار مهمه. به طب هر دو طرف دعواها و دیالوگ های بسیار جدی در آینده خواهد داشت. منتها باید دید جامعه مدنی هم در این کشمکش میتواند نقش درستی بازی کند، چون بروکرات ها منافع خودشان میخوان و تندروها منافع خودشان، ولی این جامعه مدنی است که میتواند با ورود خودش فضای جامعه را بهتر بکند. منتها باید آینده دید، ولی این مساف در آینده جدیتر خواهد شد.
تغییر رحمانی بود، تحلیلگر مسائل سیاسی در فرانسه. سمیرا قرایی از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد در مورد سخنان حسن روحانی رئیس جمهور ایران که از جمله وزیر خارجه‌اش را سردار دیپلماسی خوانده.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-860.
منتظر دریافت اسمس های شما هستیم. ساعت در تهران 19:23 است. برمیگردیم به تهران که روز جمعه شاهد یک اتفاق تازه بود. در تهران روز جمعه یک تابلوی نقاشی اثر سهراب سپهری شاعر نامدار ایرانی به مبلغ 2,800,000,000 تومان فروخته شد. این یک رکورد تازه در ایران بوده. این رکورد تازه در جریان چهارمین دوره حراج تهران اتفاق افتاده که حسن جعفری از رادیو فردا جزئیات بیشتری از اون خواهد گفت.
مراسم سالانه حراج تهران روز جمعه چهارمین دورهش را با ثبت رکوردهای جدید برگزار کرد. در چهارمین دوره حراج تهران مجموعاً 126 اثر ارائه و به مبلغ بیش از 21 میلیارد تومان فروخته شد. اجرای این دوره را نیز مثل سه دوره قبل رضا کیانیان بازیگر سرشناس سینمای ایران بر عهده داشت. در این دوره که روز جمعه در هتل آزادی واقع در منطقه اوین تهران برگزار شد، بالاترین مبلغ پرداختی به تابلویی از مجموعه تنه درختان اثر سهراب سپهری تعلق گرفت که به مبلغ 2,800,000,000 تومان فروخته شد. در رتبه دوم نیز تابلوی دیگری از تنه درختان اثر سهراب سپهری قرار گرفت که به مبلغ 1,700,000,000 تومان فروخته شد. تابلوی بدون عنوان اثر منوچهر یکتایی به مبلغ 950,000,000 تومان فروخته شد و سومین جایگاه را به خود اختصاص داد.
این یکی از نادرترین کارهای آقای یکتایی که روی بوم بزرگ کار کردن.
تابلوی بدون عنوان از بهمن محسس به مبلغ 720,000,000 تومان و معمای شماره 25 اثر آیدین آقلاشلو نیز به مبلغ 550,000,000 تومان فروخته شد.
استاد آیدین آقداشلو از سری معماهاش بود. 550.
فروش این دوره از حراج تهران بیش از دوره‌های قبل بود و نسبت به سال گذشته دست کم 50% افزایش داشت. در هر سه دوره قبل نیز اثری از سهراب سپهری در رتبه نخستین حراج ایستاده بود. امسال برای نخستین بار در کنار حراج آثار مدرن 10 نقاشی کلاسیک به قلم کمال‌الملک و شاگردانش نیز به معرض فروش گذاشته شد. در این بخش که حسین پاکدل آن را اجرا کرد، رتبه اول فروش به پورتری اثر کمال‌الملک تعلق گرفت که مبلغ 500,000,000 تومان فروخته شد.
پورتری دوست محمد خان مایورالممالک 500.
سال گذشته همزمان با برگزاری سومین دوره از حراج تهران، خبرگزاری رویترز در گزارشی با تیتر موفقیت هنر داخلی ایران به رغم تحریم‌های اقتصادی، این حراج را در عرصه اقتصاد هنر ایران موفق ارزیابی کرده بود. علیرضا سمیع‌آذر، مؤسس و مدیر حراج تهران، آن زمان به رویترز گفته بود بحران اقتصادی تنها دلیل راه اندازی این حراجی در داخل ایران بوده است. پیش از آن حراجی کریستی دبی متعارف‌ترین مقصد آثار هنری ایران به شمار می‌رفت. در چهارمین دوره حراج تهران علاوه بر هنرمندان و مجموعه داران، کسانی چون احمد مسجد جامعی، وزیر سابق ارشاد و عضو فعلی شورای شهر تهران، محمد بهشتی از مسئولان سابق سینمای ایران، علی دایی فوتبالیست، بهرام رادان بازیگر سینما و حجت الاسلام زم مدیر سابق حوزه هنری نیز حضور داشتند.
گزارش حسن جعفری رو شنیدید در مورد رکورد تازه در جریان چهارمین دور حراج تهران که روز جمعه اتفاق افتاد. در تهران تابلوی نقاشی از سهراب سپهری، شاعر و نقاش نامدار ایرانی، به مبلغ 2,600,000,000 تومان فروخته شد. اما همراه بشیم با فریبرز غریب و خبرهای ورزشی رو هم بشنویم.
سرمربی تیم ملی والیبال ایران اسامی 14 بازیکن را برای برگزاری دیدار با تیم ملی آمریکا اعلام کرد. تیم والیبال ایران در گروه دوم لیگ جهانی در کنار تیم‌های آمریکا، لهستان و روسیه قرار دارد و فردا و پس فردا دو بازی اول خود را در شهر لس آنجلس مقابل آمریکا برگزار خواهد کرد. در این گروه دیشب تیم والیبال لهستان 3-2 از صدر روسیه گذشت و با 2 پیروزی متوالی مقابل این تیم در صدر گروه 2 قرار گرفت. در تهران تمرین تیم ملی فوتبال ایران برای آغاز رقابت‌های مقدماتی جام جهانی روز شنبه پیگیری شد. خبرگزاری‌های داخلی از درخواست فدراسیون‌های فوتبال استرالیا، قطر و ایتالیا برای انجام دیدار دوستانه با تیم ملی ایران خبر دادند. تیم فوتبال ایران در گروه چهارم مقدماتی جام جهانی در آسیا در کنار تیم‌های ترکمنستان، عمان، هند و گوام قرار دارد و طبق برنامه در اولین دیدار روز 26 خرداد در ترکمنستان به مصاف تیم ملی این کشور می‌رود. سپ بلاتر سوئیسی که روز گذشته در یک انتخابات پرسر و صدا و پرحاشیه برای پنجمین بار متوالی به عنوان ریاست فیفا انتخاب شد، امروز در اولین مصاحبهش گفته تلاش خود را برای بازگرداندن اعتبار فیفا به کار خواهد بست. انتخابات روز گذشته ریاست فیفا زیر سایه سنگین دستگیری‌های اخیر برخی از مقامات فدراسیون جهانی فوتبال انجام شد که در نهایت بلاتر 79 ساله در مبارزه با تنها نامزد این پست، شاهزاده علی بن حسین از اردن، در این سمت باقی ماند. امشب در اسپانیا، آلمان، انگلیس و فرانسه دیدارهای فینال جام حذفی در برنامه است. در اسپانیا در ورزشگاه نیوکام شهر بارسلونا اتلتیک بیلباو را پیش رو دارد. در آلمان در ورزشگاه المپیک شهر برلین وولفسبورگ و بورسیا دورتموند به مسافه هم می روند. در انگلیس آرسنال و آستون ویلا در ورزشگاه ویمبلی لندن برای فتح اف ای کاپ رو در روی هم سفارایی می کنند. و در فرانسه پاریس سن ژرمن در پاریس با تیم دست دومی اوسر دیدار خواهد کرد. و در ادامه رقابت‌های تنیس رولان گاروس فرانسه در بازی‌های مهم بخش مردان راجر فدرر سوئیسی، توماس بردیچ از جمهوری چک و نیشیکوری ژاپنی با پیروزی مقابل حریفان جواز صعود گرفتند و در مهمترین مسابقه بخش زنان ماریا شاراپووای روس سامانتا استور از استرالیا را شکست داد و به دور چهارم صعود کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. در 19:30 دقیقه تهران همچنان با شما هستیم. امیدواریم که بتونید تا نیم ساعت آینده با ما بمونید تا بخش دیگه ای از برنامه دیدگاه ها رو بشنوید. قبل از اون بریم همراه بشیم با مینا بهارمست، خبرها رو بشنویم.
سلام شنوندگان عزیز. دور دیگری از مذاکرات محمد جواد ظریف و جان کری وزیر امور خارجه ایران و آمریکا از صبح شنبه در هتل اینترکانتیننتال ژنو آغاز شد. مقام‌های آمریکایی گفتند به نظر می‌رسد هفته‌های منتهی به 30 ژوئن 10 تیر ماه که روز پایانی مهلت مقرر برای دستیابی به توافق جامع هسته‌ای است، هفته‌های دشواری برای ایران و گروه 5 به علاوه 1 خواهد بود. یک دیپلمات غربی گفته است که در مذاکرات ایران و آمریکا جان کری تلاش خواهد کرد بر اهمیت اجازه دسترسی بازرسان به مراکز درخواست شده پافشاری کند. به گفته این دیپلمات غربی این موضوع تنها یکی از موارد بحث در مذاکرات روزهای آینده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه از آنچه لحن بی‌ادبانه نسبت به محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران خواند انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران آقای روحانی گفته است که دین نمی‌خواهند کام مردم شیرین شود و از لبخند مردم می‌ترسند و افسوده چه کسی حق دارد با لحن بی‌ادبانه نسبت به سردار مقدم جبهه دیپلماتیک ایران حرف بزند. و از منتقدان خواسته است که بگذارند مذاکرات اتمی با موفقیت به پایان برسد. سخنان آقای روحانی پس از آن ابراز شده که رسانه‌های ایران از درگیری لفظی مهدی کوچک‌زاده نماینده تهران در مجلس با محمد جواد ظریف در پایان جلسه غیرعلنی مجلس در روز 3 خرداد خبر دادند. رئیس جمهوری ایران روز شنبه خواستار آن شد که مقام‌های کشور از طرفداری از نامزدهای انتخابات پیشروی مجلس شورای اسلامی و خبرگان پرهیز کنند. قرار است این انتخابات روز 7 اسفند ماه برگزار شود. آقای روحانی این وضع را سم برای انتخابات توصیف کرده و از فرمانداران، استانداران و وزارت کشور خواسته است که در جریان انتخابات در برابر هیچ حزب، گروه، جناح و جریانی مرعوب نشود. رئیس جمهور ایران همچنین خواستار استفاده از صندوق‌های پلاستیکی شفاف اخذ رأی در انتخابات 7 اسفند شده و گفته است که به این ترتیب به دروغ گفته نخواهد شد که 1/3 صندوق‌ها از پیش پر شده بود. آقای روحانی همچنین خواستار آن شده که در صورت امکان با نصب دوربین و صفحه نمایش در محل‌های شمارش آرا همه نظاره‌گر شمارش آرا باشند. خبرگزاری مهر با استناد به گزارش‌های مرکز آمار ایران نوشته است که پای بیکاری به روستاها هم باز شده. بر اساس این گزارش از 17 میلیون و 600 هزار ساکنان روستاها 10 میلیون و 700 هزار تن جزو جمعیت غیر فعال محسوب می‌شوند و بیشتر ساکنان روستاها هیچ نقشی در کسب درآمد، فعالیت اقتصادی و توسعه زندگی خود و رشد اقتصادی کشور ندارند. به نوشته خبرگزاری مهر 900 هزار نفر از کل جمعیت در سن کار روستاها جزو افراد جویای کار محسوب می‌شوند.
خیلی ممنونم از تو مینا بهرام‌مست، خبرها رو شنیدید. اما بریم سعی بزنیم برنامه دیدگاه ها رو بشنویم که درباره استراتژی ترکیه در مبارزه با خلافت اسلامی هست. کیوان حسینی تهیه کننده این برنامه است.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
گروه خلافت اسلامی یا داعش در قلب خاورمیانه به یکی از بزرگترین دغدغه‌های اهالی این منطقه تبدیل شده. اما از میان دولت‌های کشورهای منطقه قوی‌ترین همسایه دیوار به دیوار داعش یعنی ترکیه زیر بار یک مبارزه همه‌جانبه با اسلام‌گراهای داعش نمی‌رود. چرا؟ من کیوان حسینی هستم و در غیاب همکارم امیر مصدق کاتوزیان در برنامه دیدگاه‌های این هفته تلاش خواهم کرد تا پاسخ این چرا را پیدا کنم. برخی مقام های آمریکایی میگویند ترکیه در برخورد با مسافران مرگ سختگیری به خرج نمیدهد و به مسلمانان تندروی که از همه جای دنیا برای پیوستن به داعش خودشان را به ترکیه میرسانند اجازه میدهد که از این کشور عبور کنند و به سوریه بروند و جهادگرا شوند. اپوزیسیون دولت رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری اسلامگرای ترکیه هم مدعی است که او و همفکرانش از کمک به داعش دریغ نمی کنند. دولت ترکیه همواره این اتهامات را رد کرده، اما در عمل نه تنها در مبارزه با داعش نامی از ترکیه نیست، بلکه با اقداماتی مانند ممانعت از پرواز هواپیماهای آمریکا برای بمباران داعش به شکل مستقیم بر سر راه برخی از اقدامات ضد داعش سنگ می‌اندازد. استراتژی ترکیه در قبال داعش چیست و چرا آمریکا، این متحد قدیمی و کلیدی ترکیه، نمی‌تواند این کشور را قانع کند که با تمام قوا علیه گروه خلافت اسلامی وارد عمل شود؟ همین سیدی، تحلیلگر آشنا به مسائل کردهای خاورمیانه، حسین آریان، کارشناس امور نظامی و جلیل روشندل، استاد روابط بین الملل در دانشگاه های آمریکا، میهمانان دیدگاه های این هفته هستند تا به این سوالات پاسخ دهند. درود میفرستم به هر سه مهمان برنامه. نخستین سوالی که بی معطلی بهتره بریم سراغش، موضع ترکیه است در قبال گروه خلافت اسلامی یا داعش. میخوام بدونیم که دقیقاً دولت ترکیه در حال حاضر به دنبال چه هست در مبارزه با داعش و استراتژیش چی است. آقای سیدی، اول از همه از شما شروع میکنم، استراتژی دولت ترکیه رو شما در حال حاضر چطور ارزیابی میکنید؟
طبعا در مواضع رسمی دولت ترکیه خودش رو در جبهه داعش قرار نمیده و صحبت‌هایی هم که گفته میشه از طرف منتقدین ترکیه هست که گویا به صورت غیر مستقیم ترکیه داره داعش رو کمک میکنه. اما به عنوان استراتژی تا حالا ترکیه بیشتر نگاه ابزاری به داعش داشته، اونو به عنوان یک خطر یا یک نقطه مقابل ندیده. مثلا مشخصا در مورد بشار اسد، با توجه به اینکه شعار ترکیه این بوده، یا بگیم موضع اصلی ترکیه این بوده که نابودی بشار اسد به هر قیمتی، در بعضی مواقع مجبور شده که سیاستش ناخودآگاه در راستای سیاستهای داعش قرار بگیره. یا در جریان کوبانی، در درگیری که بین داعش و کردها صورت گرفت، نهایت تلاش ترکیه این بود که بگه که این دوتا با هم فرق ندارن، ولی نتونست این رو به جهانیان بقبولونه. به نظر من استراتژی کلان ترکیه در مورد داعش نگاه ابزاری به داعش هست. نه میخواد که مثلا بالفرض داعش رو کلا تقویت کنه، نه اینکه قصد نابودی داعش رو داره. برنامه‌هایی رو که خودش برای منطقه داره، برای سیاست‌های نئوعثمانی خودش داره، این استراتژی کلان ترکیه در بعضی مواقع همراستا میشه با منافع داعش.
آیا ریان شما چی فکر میکنید؟ آیا با آقای سیدی موافقید؟ فکر میکنید که داعش تهدیدی برای ترکیه امروز هست یا نه؟
به باور من تهدید هست و یه تهدید بسیار بزرگی میتونه باشه، ولی اون چیزی که من میتونم اضافه بکنم اینی که ترکیه با توجه به اولویت بندی برای مبارزه در منطقه، اینی که رژیم بشار اسد رو در ارجحیت قرار میده، یعنی میگه که بایستی مبارزات صورتی انجام بگیره با توجه به گروه های مخالف اسد که این رژیم سقوط بکنه. و این یکی از موارد اختلاف، یکی از موارد مهم اختلاف بین استراتژی ترکیه است و آمریکا.
و این مسئله کمک ترکیه به داعش چقدر سندیت داره؟ آقای روشندل شما بگید، فکر میکنید که اساساً عقلانی هستش که بپذیریم دولت ترکیه داره به گروه داعش کمکی میکنه؟
البته این خیلی غیر عقلانی نیست که ترکیه حداقل در یک مقاطعی به داعش به عنوان یک ابزاری که منافع دراز مدت ترکیه رو میتونه کمک بکنه بهش، مساعدت هایی کرده باشه. در مجموع اون چیزایی هم که اخیراً افشا شده که در چند مورد کمک های تسلیحاتی ممکنه شده باشه به داعش از طریق ترکیه، همونطور که آقای سیدی هم اشاره کردن، از طریق اپوزیسیون ترکیه مطرح شده، سندیت این قضیه خیلی مشخص نیست. و یا اینکه دست کم ترکیه از طریق عدم مبارزه مستقیم با داعش موجب تقویت داعش شده.
این میون مسئله تهدید داعش برای ترکیه که اگه مطرح بشه مسئله تقویت اسلامگرایی تندرو است برای کشور مسلمان. آقای روشندل، آیا ترک ها اصولا همچین نگرانی ندارن برای کشورشون؟ نگران نیستن که تقویت گروهی مانند داعش در خاورمیانه در نهایت به تهدید بزرگی برای خود ترکیه سکولار تبدیل بشه؟
مردم ترکیه به طور کلی مخالف داعش هستن و بسیار هم میترسن از جریان حاکمیت داعش در داخل و تغییر فضای سکولار ترکیه، اما دولت اسلامگرای ترکیه تا حدودی به لحاظ مسئله اسلامیت قضیه و به لحاظ مسئله که در مجموع عثمانی نامیده میشه چندان مشکلی با داعش از لحاظ ایدئولوژیک نداره. ولی ما باید از یک منظر دیگه هم به قضیه نگاه بکنیم که ترکیه یک منافعی در منطقه داره، یک منافعی در داخل ترکیه داره. پاشنه هاشمی ترکیه قضیه کردستان هست، یعنی نوع رابطه که ترکیه با حزب کارگران کردستان داشته، حزب کارگری کردستان داشته و یا همین در قضیه کوبانی ما دیدیم با نیروهای دفاعی کوبانی داشته، این هاست که ترکیه رو نگران میکنه که در شرایطی ممکنه این قضیه به کردهای ترکیه درسی بده که موجب به همپاشی تمامیت ارضی ترکیه بشه.
اما همزمان ترکیه در مبارزه با دولت بشار اسد هم سنگ تموم گذاشته از زمانی که اعتراضات در سوریه آغاز شده. میدونیم که با تضعیف دولت مرکزی در سوریه کردها هم در سوریه قدرت گرفتند. چطور هست که استراتژی ترکیه در قبال دولت بشار اسد به اون شکل هست اما در برابر داعش مسئله کردها اینقدر اهمیت داره؟ آقای سیدی اول شما بفرمایید.
خاطر بینش غلطی که ترکیه داره در مورد مسئله کردها، مثلا واقعا براشون مهم بود که این کانتون ها از بین بره، ولی الان خود افکار عمومی ترکیه داره سوال میکنه که اینی که آیا ما همسایه داعش باشیم بهتر بود یا همسایه کردهایی باشیم که دارن به صورت دموکراتیک یک جامعه غیر مذهبی غیر اتنیکی رو، یا بگیم فرا مذهبی فرا اتنیکی رو تشکیل دادند. این نگاه، این هراس که اشاره شد، به خوبی بهش اشاره شد، واقعا اشتباه و باعث شده که ترکیه گام‌های بسیار بدی بذاره. ببینید الان ما ببینیم جدی‌ترین نیرویی که داره علیه داعش می‌جنگه خود کردها هستند، هم در عراق هم در سوریه. تنها جاهایی که تاکنون داعش شکست خورده در جبهه کردستان بوده. پیشروی به سوی پایتخت خودخوانده داعش در رقه در حال حاضر در برنامه کردها، از اونها حتی جاده منتهی به رقه رو دارن کم کم جلو میرند. این میتونست اتفاقا یک متحد بالقوه برای استراتژی کلان ترکیه باشه، اما ترکیه به خاطر نگاه سنتی و نگاه غلطی که به مسئله کردها داره این اشتباه رو تکرار میکنه. باید عرض کنم که ترکیه متاسفانه در مورد کردستان عراق هم همین مسیر اشتباه رو طی کرد، حداقل برای 10 سال که چیزی به اسم حکومت اقلیم کردستان رو نمیپذیرفت. در نهایت وقتی مجبور شد که دید که این به عنوان یک آکتر منطقه‌ای، به عنوان یک بازیگر، یک واقعیت قبول شده و با تأخیر زیادی تونست با کردهای عراق ارتباط برقرار کنه، اتفاقا سودمندم شد از این ارتباط. الان روابط بسیار وسیع اقتصادی و سیاسی دارن با کردهای عراق. عین این تغییر باید در سیاست منطقه‌ای ترکیه پیش بیاد. الان دیگه 5-6 ماه از جریان کوبانی گذشته، معلوم شد که این حکومت خودگردان یا خودمدیریت دموکراتیک کردها در سوریه نه تنها تهدیدی برای منطقه نیست، بلکه حتی تهدیدی برای ترکیه هم نیست. حتی میتونه یک حائل دفاعی باشه، یک سپری باشه بین داعش و ترکیه، و قوی ترین نیروی که داره در حال حاضر بر روی زمین داره با داعش میجنگه همین کردها هستند. به نظر من دیر یا زود ترکیه باید در این سیاست خودش بازبینی کنه.
آقای آریان، شما چی فکر میکنید درباره نظرات آقای سعیدی و اصولا این تحلیلی که کردها نقشی بسیار کلیدی دارن بازی میکنن؟ در حال حاضر ترکیه در مقابل کردها در سوریه، داعش در سوریه و بشار اسد در سوریه گویا بیشتر از همه از کردها میترسه تا اینکه از داعش بترسه یا از گروهای دیگه.
با اظهارات آقای سعیدی کاملا موافقم، برای اینکه کردها دارن نقش بسیار اساسی رو در عراق و همینطور در سوریه دارن بازی میکنن و ترکیه با توجه به همین استراتژی و دید غلطی که نسبت به کردها داره در مواردی این رو اصلاح کرده. برای نمونه در رابطه با کوبانی خوب اختلاف نظر داشت با آمریکا بر سر کوبانی، برای اینکه از نظر ترکیه حزب اتحاد دموکراتیک یا YPG میگفت که این مترادف است با PKK، ولی بعد این نظر خودش رو تغییر داد و با باریزی آمریکا که کمک‌های تسلیحاتی و لوجستیکی به کردهای کوبانی ارزانی داشت موافقت کرد و همینطور با کمک کردهای عراق به کردهای کوبانی هم تن داد. بنابراین به رغم این نظری که ترکیه داره که در بعضی موارد واقعا از سیاستاش کاملا تغییر میکنه و بعد دچار فرازنشیب میشه، در مواردی که اتفاقاتی میفته و درست هست به ناچار اون دید سنتی خودش رو عوض میکنه، همینطور که در مورد کوبانی عوض کرد.
آقای روشندل، شما چه قضاوتی دارید درباره استراتژی ترکیه؟ آیا واقعا کردها تهدید مهمی برای دولت امروز ترکیه هستن؟
ببینید، ترکیه تا به حال باید بگیم در مجموع وقتی نگاه میکنیم به طور واکنشی عمل کرده، قدم به قدم منافع ترکیه در این وقایع منطقه‌ای تغییر کرده. در شروع کمترین همکاری رو با نیروهای کرد و اقلیم کردستان داشته. نتیجه عمل کرده غلط ترکیه در این مورد باعث قدرت گرفتن داعش شده. یک دوره با بشار اسد به لحاظ سیاسی به شدت مخالف بوده، مخالفت زمینی داشته با سیاست عراق، عدم اجازه استفاده از پایگاه‌های اینجرلیک در سرکوبی نیروهای داعش توسط آمریکا، که همه اینها هر کدوم در مرحله‌ای که صورت گرفته انتخاب اشتباهی بوده، به خاطر اینکه ترکیه دقیقاً شاید تا حتی امروز ندونه که منافع او در اینجا چی هست.
حالا به زبون ساده میتونید از هر سه مهمان برنامه این سوالو دارم که برای ما توضیح بدید که ترکیه دقیقاً از چی میترسه؟ چه اتفاقی، چه سناریویی در سوریه میتونه در واقع کابوس ترکیه باشه؟ کردهای سوریه تو چه شرایطی امکان داره واقعا به تهدید بزرگی برای ترکیه تبدیل بشن؟ مثلا فرو به پاشه، تجزیه بشه سوریه، کردهای دموکراسی اونجا تشکیل بدن، چه سناریویی هست که برای ترک‌ها خیلی سخته؟ آقای سیدی، اول از همه شما بفرمایید.
ببینید، یک آلترناتیو خیلی جدی شدن کردها برای خود ترکیه. ترکیه خیلی تلاش کرد طی 10-15 سال چهره یک کشور مدرن دموکراتیک و همزمان شرقی و مسلمان رو از خودش نشون بده. ادعا میکرد که ترکیبی است از مذهبی بودن و سکولار بودن، ترکیبی است از دموکرات بودن و همچنین شرقی بودن، ولی کردها الان آلترناتیوی ارائه دادن به مراتب بهتر از آنچه که ترک ها ادعا میکردند. مثلا در کردستان عراق الان میبینیم که تقریبا به حداقل در مقایسه با مجاور، کشورهای مجاور یا دولت مرکزی یا ایران، یک سیستم دموکراتیک بسیار خوبی هست. اقلیت ها در اونجا حقوق خودشون رو دارن، ترکمن ها، آسوری ها، کلدان ها، همه در پارلمان موقعیتشون محفوظه، موقعیت سیاسی اجتماعی فرهنگیشون محفوظه. مورد کردستان سوریه خیلی جدیتر از مسئله کردستان عراق هم شد. حضور پررنگ زنها، آن هم نه فقط در صحنه نظامی بلکه در صحنه که در عرصه های مدیریتی، در اداره شهرها، در NGO ها، این خودش یک آلترناتیو خیلی جدی شده. حضور و زندگی مسالمت آمیز انواع گروه های اتنیکی بدون اینکه مشکلی با هم داشته باشند، زندگی مسالمت آمیز انواع گروه های مذهبی بدون اینکه مشکلی با هم داشته باشند، همه اینا به یک آلترناتیوی تبدیل شده. از دیگر سو خود ترکیه هم غلظت اسلامیش رو در سالهای گذشته بیشتر کرد از غلظت دموکراتیکش و باعث شد که آن الگو که مثلا این امیدی بود که واقعا ترکیه بتونه به یک الگویی برای کل جهان اسلام، برای سازش میان مذهب و دموکراسی تبدیل بشه، کمرنگ شد. این به نظر من تهدید جدی هست. ترکیه نمیتونه دیگه ادعای کاملا دموکراتیک بودن داشته باشه. ترکیه نمیتونه بگه که من میتونم رهبریت تحولات دموکراتیک منطقه رو داشته باشم. در حال حاضر حداقل تا کنون کردها قلب تحولات تا کنونی خاورمیانه در عرصه دموکراتیزاسیون بودند.
آقای آریان، شما چی فکر میکنید؟ کردها به ویژه در سوریه مشخصا چه شرایطی رو دارن درست میکنن که تا این اندازه ترکیه رو به وحشت انداخته که به جای همدستی با کردهای سوریه ترجیح میده که تا حدی حتی از داعش هم حمایت بکنه؟
ترکیه به این مسائل به صورت امنیتی نگاه میکنه. در وهله اول واقعا از اون چه که در کردستان عراق میگذره و به طور کلی ترس داره و همیشه هم این واقعا فراگیر بوده در بین سیاستمداران ترک. چون اگر اون چرا که داره در کردستان عراق میگذره به صورت یک الگوی بسیار خوبی به نمایش داده بشه که واقعا به نمایش داده شده، این باعث نگرانی هست و این جزء واقعا اون دلمشغولی های اصلی ترکیه است.
و آقای روشندل شما بفرمایید نظرتون رو درباره این که در چه شرایطی کردها میتونن تهدید بزرگی باشن، تا بریم سراغ همین موضوع که آقای آریان گفتن و درباره رابطه آمریکا و ترکیه هم صحبت کنیم.
من به قضیه از یک چارچوب تاریخی بذارید نگاه بکنم. ولی سریع سه تا مقطع هستش که تاریخ به اصطلاح تقریبا یک قرن اخیر ترکیه تشکیل میده. یکی موقعی است که 1923 ترکیه جدید ایجاد میشه در زمان کمال آتاتورک. اون الگوی سکولار ترکیه جدید تقریبا حدود 80 سال تونست کار بکنه و دست نخورد و خیلی هم موفق بود و بسیاری از کشورهای مسلمان حتی ترکیه رو به عنوان یک کشور اسلامی اما سکولار و دموکراتیک میشناختن و بهش احترام میذاشتن. در مقطع 2003 الزامات استراتژیک جنگ با عراق و ورود آمریکا در این صحنه باعث شد که همون نظامیایی که بخشی از پیمان ناتو و همکار اصلی ناتو در منطقه و در نتیجه متحد مهم آمریکا در منطقه بودن تغییر جریان و تغییر موضع‌گیری بدن و از این مرحله است که سیاست ترکیه تغییر به روزمرگی میشه و همونطور که اشاره شد فاقد بود دراز مدت میشه. شکست ترکیه در همین دوران در پیوستن به اتحادیه اروپا عامل دیگری است که به این قضیه کمک میکنه. سرانجام وقتی کردستان در 2013 به بعد در واقع بگیم به صورت یک الگوی جدید مطرح میشه و داعش به عنوان یک دشمن جدید منطقه‌ای که حاضر هست پشت مرزهای ترکیه، یک دفعه متوجه میشیم که در حقیقت این ظهور کردستان به عنوان یک الگوی جایگزین ترکیه از یک طرف و ظهور داعش به عنوان یک دشمن منطقه‌ای هستش که تهدید عمده برای ترکیه امروز به حساب میاد.
و از همون سال 2003 که آقای روشندل شما بهش اشاره کردید هم به نظر میاد در روابط ترکیه و آمریکا هم یه تغییری دیده میشه. از همون موقعی که ترکیه در حمله و ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا به عراق صدام حسین مشارکت نمیکنه و این کار به جایی رسید که باز شما در یه جای دیگه از صحبتاتون هم اشاره کردید که به عنوان مثال از پایگاه هوایی انجلیک اجازه نمیده که پروازهای هوایی انجام بشه علیه داعش. الان شما چطور ارزیابی میکنید رابطه آمریکا و ترکیه رو؟ میزان نفوذ آمریکا رو بر دولت امروز ترکیه رو چقدر میبینید؟
رفت آمدهای دیپلماتیکی که اخیراً نشون میده دست کم حاکی از این هستش که هر دو طرف متوجه این زوال روابط هستند. روابط بین المللی و بین دولت‌ها به سادگی از بین نمیره، برای اینکه در طول زمانی که به خصوص وقتی ما نگاه کنیم از 1952 ترکیه عضو پیمان ناتو بوده و برای چندین دهه عضو بسیار مهمی بود که در واقع بخشی از اون دیوار حایل ضد کمونیسم بود و به این دلیل این رابطه عمق داره و خیلی هم قوی هست. اما اول ضربه همونطوری هم که قبلا اشاره شد در 2003 در زمان پرزیدنت بوش ترک‌ها به این رابطه زدن، اول تقاضای 12 میلیارد دلار پول کردن تا اجازه بدن از پایگاهشون استفاده بشه بر علیه عراق و دومین قضیه همین حالا در مبارزه با داعش هست که اجازه استفاده از پایگاه‌های ناتو رو نمیدن یا از پایگاه ترکیه رو نمیدن. اینها داره در واقع مثل خوره این رابطه رو از بین میبره. وگرنه در 2009 وقتی که پرزیدنت اوباما اون سخنرانی معروف به بازدید تاریخی خودش رو از هم استانبول و هم از آنکارا انجام میده، امید این که این رابطه به طرف بهتر حرکت بکنه وجود داشت، اما به خاطر گرایش اسلامی دولت ترکیه و به خصوص دولت فعلی ترکیه این رابطه داره از داخل مزمحل میشه و داره در جهت سرود حرکت میکنه. ولی میشه این رو از هر جایی تعمیرش کرد، بستش زد و به اصطلاح سرپا نگرش داشت و کلید شاه کلید این قضیه همکاری در مبارزه با داعش هست در منطقه.
اما سوالی که وجود داره اینه که یه ائتلاف نظامی این وسط وجود داره. آیا آریان درباره ناتو و مکانیزمش اگه بخوایم صحبت بکنیم، یا اینکه مثلا پایگاه هوایی اینجرلیک خب پایگاه هوایی نیروهای آمریکایی هست در خاک ترکیه، چطور ترکیه میتونه زیر بار این همکاری نره و در یک مسئله کلیدی و استراتژیکی مثل مبارزه با داعش در برابر آمریکا مقاومت بکنه؟
ترکیه 63 ساله جزء ناتوست و در چهارچوب ناتو باید همکاری‌های بسیار نزدیکی با آمریکا و دیگر کشورهای عضو این پیمان داشته باشه. ولی همینطور که گفته شد و خودتون هم تأکید کردین، ترکیه خوب تصمیم سیاسیشه، اجازه نداد از آمریکا که از پایگاه اینجلیک در سال 2003 استفاده بکنه. ترکیه در بسیاری موارد، یعنی این موارد به حساب تیره شدن من روابط و یکی دوتش ذکر میکنم، مثلا در سال همون 2010 آمریکا انتظار نداشت از ترکیه که عضو غیر دائم شورای امنیت بود که اون قطعنامه تحریم کشور آمریکا و کشورهای اروپایی علیه ایران رو وتو بکنه، که اومد یه ابتکاری به خرج داد با برزیل که نتیجه نداد. ترکیه تحت رهبری حزب عدالت واقعا بعضی از کارهایی انجام داد که اصلا باور نکردنی است. یعنی در حتی در یک موردی اردوغان گفت که در سال 2013 تهدید کرد که سفیر آمریکا را از ترکیه اخراج میکنه. اختلافاتی رو که در رابطه با مسائل عراق داره، در رابطه با مسائل سوریه داره. بعضی از کارهایی رو ترکیه انجام داده که سنت شکنی کامل اصلا در چارچوب ناتو نمی گنجه. برای نمونه در سال 2013 ترکیه موشکای HQ-9 رو یا پرچم سرخ رو از چین خرید که اصلا سابقه نداره، که داره ولی خیلی کم، که بخواد یه همچین کاری بکنه نمیتونست از آمریکا یا دیگر کشورها بخره. اما من این رو در رابطه با دولت ترکیه میبینم و اون ارتباط نزدیک بین نظامیان ترکیه و نظامیان آمریکایی رو در رابطه با ناتو و در اون چارچوب کماکان منسجم می‌بینم. من یک مثال می‌زنم که واقعا نقل قول می‌کنم از یک پژوهشگر آمریکایی، خیلی جالبه به نظر من. گفت که این روابط ترکیه با آمریکا مثل روابط یه زوجیه که چند دهه با هم دیگر ازدواج کردن و زندگی مشترکی دارن. این روابط سر نیست، دوستانه است، ولی دیگه از شور عشق و عاشقی واقعا خبری نیست.
زمینی که البته آموزش نیروهای مخالف سوری در خاک ترکیه توسط کارشناسان نظامی آمریکایی بالاخره آغاز شده و الان فکر میکنم نزدیک به یک ماه هست که الان گروهی از مخالفان سوری در همون پایگاه هوایی اینجرلیک جمع میشن تا در حضور کارشناسان نظامی آمریکا آموزش ببینن، برگردن سوریه تا با داعش مشخصا مبارزه بکنن. آمریکا هم اصرار داره که این آموزش برای مبارزه با داعش هست، نه مبارزه با بشار اسد. آقای سیدی، فرصت کوتاهی باقی مونده و تحلیل شما رو هم در ارتباط با مسئله ترکیه و آمریکا بشنویم و اینکه آیا آمریکا تونسته تأثیر چشمگیری بذاره روی سیاست‌های ترکیه در قبال تحولات منطقه‌ای یا نه.
من در چند ثانیه به اختصار عرض کنم در مورد مسئله ناتو. اعضای ناتو با استناد به اینکه این یک پیمان دفاعی هست، در مواردی که بخوان میتونن که همکاری نکنن، مثلا در جریان جنگ آمریکا و ویتنام کشورهای دیگه همکاری نکردن با آمریکا به این دلیل که گویا این یک جنگ دفاعی نیست، یا در مورد افغانستان ترکیه همراهی کرد با آمریکا، در مورد عراق با استناد به این بند همراهی نکرد. در مورد روابط آمریکا و ترکیه خب دوستان به خوبی اشاره کردن، ما باید به دوران پایان جنگ سرد میزان اهمیت ترکیه این رابطه رو کاهش داد. بهبود روابط ایران و ترکیه، ایران و آمریکا، یا بهتره بگیم کاهش تنش بین ایران و آمریکا در کاهش اهمیت رابطه ترکیه و آمریکا نقش داشته. سیاست کلان آمریکا در مورد خاورمیانه که دیگه اون فوکوس شدیدی رو که در 10-20 سال گذشته در مورد خاورمیانه داشت دیگه نداره، اینم نقش داشته در
کاهش اهمیت رابطه ترکیه و آمریکا. در مورد همکاری های اخیر هم باز اون اصلی رو که ترکیه بسیار برش پافشاری میکرد، اونم یک منطقه پرواز ممنوع در شمال سوریه، آمریکا به این درخواست جدی ترکیه هنوز موافقت نکرده و فکر کنم که موافقت هم نمیکنه، چون این آمریکا رو بسیار متعهد میکنه حتی به درگیری نظامی، حتی ممکنه به مجبور بشه که نیرو بفرسته. با توجه به این مواردی که عرض شد، تصور من برای اینه که دوران طلایی رابطه آمریکا و ترکیه گذشته و احتمالاً در آینده ترکیه مجبور شه بیشتر با کشورهای همسایه و با متحدین اروپاییش به عنوان برنامه استراتژیک روابط منطقه‌ای خودش نگاه کنه.
بسیار سپاسگزارم از هر سه مهمان برنامه، همان سیدی، حسین آریان و جلیل روشندیر، که در برنامه این هفته دیدگاه‌ها نظرات خودشون رو بیان.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟
.com یک شنبه ها 18:30 به وقت تهران.